قالب کمک‌هایی که برای خانواده‌هامون داریم انجام میدیم به صورت مردمی هستش. یعنی واقعا اگر خیرین به واسطه اعتمادی که به ما دارن کنار ما نباشن، ما شاید بگیم به سختی بتونیم این بار رو به دوش بکشیم. وجود خیرین، خب ما تمام این نیازمندان حامی خانواده های ما هستن، یعنی به طور ماهیانه شاید بیشتر از اون رقمی که ما در قالب مستمری که به خانواده ها داریم پرداخت میکنیم از طریق حامیان داریم به خانواده ها کمک میکنیم. حامی هم به این شکل ورود داره میکنه که دقیقا انگار داره به خانواده خودش کمک میکنه، یعنی در واقع تمام نیازی رو که فرزند خودش داره عملا برای فرزندی هم که به طور معنوی تحت حمایت داره ورود میکنه. بحث هزینه‌های تحصیلی فرزندانشون، بحث عرض خدمت شریفتون که هزینه‌های درمانی و سایر هزینه‌ها. ما همین روز گذشته همایشی رو داشتیم برای تشکیل از خیرین پزشکمون که خب حاصل خدمات خودشون رو دیدن چند دانشجوی نخبه پزشکی از مجموعه‌ای که خودشون حمایت کردن به ثمر رسیده بودن و اتفاق فوق‌العاده قشنگ و ملموسی به وجود اومد. یعنی واقعا اون طرفی تمام کمکی رو که داره انجام میده صرفا شاید به یک بحث معیشتی نباشه، هدف گذاری شده داره انجام میشه.
چقدر خوب، انشالله که پایدار باشید و ثابت قدم در این امر، خدا هم بهتون توان بده. جناب دهروی عزیز، راجب معاونت توسعه مشارکت های مردمی هم توضیح میفرمایید که چند مدت شما این معاونت رو به عهده دارید؟
عرض به خدمت شریفتون که بنده این افتخار رو دارم که از سال 99 در این حوزه مشغول به کار هستم.
بله.
در حوزه توسعه مشارکت های مردمی، خب ما اداره اکرام ایتام، اداره شبکه‌ها و شبکه‌های نیکوکاری، اداره اجرایی صدقات و همچنین اداره زکات رو داریم که خب هر کدوم از این ادارات در سرفصل‌های مختلف کاری خودشون مشغول فعالیت هستن. حالا در بحث زکات خب با ورود به حالا بحث جهاد کشاورزی و روستاهایی که در اطراف شهر تهران است در خصوص جلب زکات واجب و مستحب اقدام میکنن که خب باز با توجه به این که حالا در پایان ماه مبارک رمضان بحث زکات فطریه رو داریم، سر این عزیزان خیلی شلوغ خواهد شد و نسبت به جمع‌آوری فطریه و رسوندنش به اون افراد نیازمند اقدام میکنن. در خصوص شبکه‌های نیکوکاریمون که خب رویکرد جدیدی هستش که چند سال یک کمیته امداد مشغول شده، در بحث مردمی سازی فضای خیر و احسان ما داریم کار انجام میدیم. ما الان جناب آقای بارونی در سطح استان تهران بالغ بر 844 مرکز فعال نیکوکاری داریم.
بله.
که از این تعداد 330 مرکزمون کاملا محل محور و در مساجد هست. یعنی ما رویکردمون اینه که هیچ کجا بهتر از مسجد نمیتونه در بحث شناسایی نیازمند و اعتماد خیر نقش آفرینی بکنه. حالا سعی کردیم این کار خیر رو در دانشگاه ها ببریم، در مدارس ببریم و یک برنامه دیگه ای هم که در مجموعه این مراکز داره اتفاق میفته، سعی کردیم مراکز نیکوکاری تخصصی ایجاد کنیم. به چه شکل؟ خب ما قائل به این هستیم که امروز خانواده نیازمندی که به ما مراجعه کرده به واسطه حالا هر اتفاقی که براش افتاده، این فرد رو باید در یک مدت محدودی یک حمایت‌های انجام بشه، ولی در بلند مدت این فرد باید با فراگیری آموزش‌های فنی حرفه‌ای، ایجاد اشتغال، بتونه به یک درآمد ثابت برسه. چون قرار نیست این کمک‌ها دائما ادامه داشته باشه و همچنین به واسطه اتفاقایی که می‌افته ما شاید روز به روز مجبور بشیم فردی رو به واسطه مشکلاتی که داره تحت پوشش بیاریم. پس مجبوریم که فردی رو که قدیمی تر از این هستش در مجموعه اونو بتونیم کمکش بکنیم.
بله.
و این مراکز نیکوکاری تخصصی اشتغال ما هستن که میرن اونجا آموزش میبینن و حتی فردی که خودش در این مراکز هست، ما روی کرده اینو نداریم حتما عدد و رقمی رو از اون طرف بگیریم، ممکنه با یک آموزش ساده در بحث خیاطی، آرایشگری، آشپزی بتونه فردی رو وارد بازار کار بکنه که خب اون فردی قطعا نیازی به حمایت‌های ما در آتی نخواهد داشت و خودش و خانواده‌اش به نوعی شاید از این فرد نجات پیدا بکنه. همچنین در خصوص بحث مراکز نیکوکاری تخصصی فرهنگی، با روی کرده این که بچه های نخبه و دانش آموزهای نخبه اون شناسایی بشن،
بله.
بتونیم باز اساتیدی که در بحث پشت کنکور میتونن به بچه ها کمک بکنن ما وارد دانشگاه بشن این بچه ها و در رشته های خوب تحصیل کنن،
بله.
اینا همه از ارکان توانمندسازی خانواده ها هست.
بسیار عالی. جناب آقای دهروی عزیز، در این مدت تقریبا 3 سالی که این معاونت بر عهده شماست، چه چالش هایی رو باش برخورد کردید و سعی کردید که رفع کنید؟
عرض خدمتتون که خب ما چالش عمده‌ای رو که داشتیم که حالا به لطف خدا و همت همه مسئولین حل شد، خب اون ابتدای کار اون بحث بیماری کرونا بودش،
بله.
که خب به شدت کار ما رو به نوعی تحت شعاع قرار دادش. بیشتر کمک ها صرفا رفت رو بحث فضای حالا کار اورژانسی که تو اون مقطع باید انجام میشد، تهیه ماسک، الکل و سایر مواردی که بود،
بله.
شاید برنامه ریزی های ما رو یه مدتی عقب انداخت، چون خب همونجوری که میدونید فضای امروز جامعه با حالا روی کردی که همه ما داریم در گسترش و بحث فضای مجازی، قاعدت هم ما هم بابت جلب مشارکت ها و مساعدت های مردمی باید به سمت شیوه های الکترونیکی شدن بریم. شاید میتونم بگم که این بحث یه مقداری ما رو عقب انداخت از اون بحث رسالتی که داریم که بخواییم دلو بریم. ولی خب یک مزیت دیگه ای هم که برای ما یعنی تهدید یک فرصتی رو برای ما ایجاد کرد که بیشتر به سمت مردمی شدن حرکت کردیم. اوج این برنامه هم دستور حضرت آقا در بحث مواسات و همدلی بود که به شدت پایگاه‌های مردمی ما تقویت شد و ما تونستیم ضریب نفوذمون رو در محلات بیشتر کنیم.
بسیار عالی. با شرکت‌های دانش بنیان هم ارتباطی دارید جناب آقای دهروی؟
بله بله، شرکت‌های دانش بنیان رو ما در بحث دریافت صدقات و انفاقات الکترونیکی با چندین شرکت وارد کار شدیم و به صورت عرض خدمتتون که حالا پایلوت عنوان انگلیسی شد، حالا معادل فارسی شد نمیدونم، به طور پایلوت در چندین نقطه ما
آزمایشی این کار
به صورت آزمایشی بر حالا خواستم استفاده نکنم
خواهش من.
به صورت آزمایشی در چند نقطه این دستگاهاشون رو به قول معروف زیر بار بردیم، انشالله اگر به سرانجام برسه به طور عام رونمایی خواهد شد و کاملا دانشش بومی و با استفاده از توان و تخصص جوانان خودمون.
انشالله که این اتفاق بیفته و ما زمانمون بسیار اندک هست. میخوام بدونم که مناطق کم برخورده رو استان تهران کجاها هستند بیشتر؟
عرض خدمتون که خب غالبا حاشیه شهر، جناب آقای بارانی، ما بیشتر درگیریامون در حاشیه شهر هستش. ولی من یه نکته دیگه هم خدمتون عرض بکنم، ما در استان تهران رو به واسطه وجود مردم خیری که در استان هستن، کمیته امداد استان تهران معین چندین استان محروم در سایر نقاط کشور هم هست،
بله.
یعنی ما علاوه بر این که نقاط محروم شهر تهران رو پوشش دهی میکنیم، 5 استان غیر برخوردار هم هست که خب ما به واسطه ها رو حضوری که در اون استان ها داشتیم اون استان ها رو هم داریم پوشش میدیم. ولی خب حاجیه های خود شهر تهران، ما علاوه بر اینکه حالا افراد تحت پوشش خودمون رو که داریم، ما خب جمعیتی که تحت پوشش استان تهران هستش حدودا نزدیک به 80,000 خانوار تحت پوشش هست،
بله.
که خب حالا اینو مستقیما دارن خدمات میگیرن از کمیته امداد، ولی خب عددی به مراتب بیشتر
بسیار.
افرادی هستن که به طور در مقاطع خاص دچار مشکل میشن و مراجعه میکنن که خب ما این افراد تحت پوشش نه، خب شاید شرایط تحت پوشش رو نداشته باشن،
ولی کمک میکنید بهش.
ولی کمک میکنید در قالب وام‌های قرضال هستن، در قالب وام‌های اشتغال، که من همینجا هم از این فرصت استفاده میکنم که ما محدودیتی در حوزه پرداخت وام اشتغال به شرطی که حالا طرف شرایط کلی رو داشته باشه نداریم و به حمدالله عدد خوبی دیده شده برای اینکه بتونیم تو حوزه اشتغال ساماندهی به بحث اشتغال نیازمندان و حالا چه افرادی که تحت پوشش هستن و سایر نیازمندان داشته باشید.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای محمد دهرویه، معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران. از شما خداحافظی می‌کنم، سپاس از همراهیتون و سپاس از شما بینندگان و شنوندگان محترم. عصر بخیر، خداحافظ.
عصرتون بخیر دوستان عزیز. ساعت 11:41 است. از بخش رادیو تهران با شما هستیم. دعوت میکنم برنامه بعدی مهربانو رو بشنوید.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند، اما اگر آنها هم فکر میکردند که نمیتوانند، نمیشود، ضعیفند و اگر از زن بودنشان میترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری بود.
مهربان بانوان یکی از ارکان مهم خانواده هستند، در صورتی که این قشر از جامعه در ابعاد مختلف جسمی، روحی و روانی مورد توجه قرار بگیرند، علاوه بر بالا رفتن سطح شادابی در خانواده، بازدهی اونها در محیط کار هم افزایش پیدا میکنه و نهایتاً منجر به شاداب تر شدن جامعه میشه. اینجا مهربانوی رادیو تهرانه، با ما باشید تا از دغدغه شما بانوان بگیم.
با هم حرف بزنیم.
با شما
مهربانو جان.
مهربانو جان،
از خودت که مطمئن نباشی چنگ میزنی به دنیای بیرون.
سرمای رخت خواب دیوانه کننده است، اما چه کنم که نه مرخصی از این ماه مونده و نه امروز روز تعطیله و نه من جرأت اینو دارم که استعفامو بنویسم و بکوبمش روی میز ایوسی. با عجله صابونه رو درست میکنم، البته برای حمید و درسا. خودم نمیرسم چیزی بخورم. مثل همیشه یه لقمه درست میکنم میذارم تو کیفم که تو راه بخورم، که هیچ وقتم نمیتونم. وای، خام شکلاتی درسا تموم شده. دیروز یادم رفت سر راه براش بخرم. باز میخواد امروز صبحونه نخورده بره مدرسه. چشمام هنوز کامل باز نشده و پف داره. چطوری از خونه بیرون برم؟ دیرم شده. دیروز ایوسی به ام تذکر داده. اصلا دلم نمیخواد دوباره چیزی به ام بگه. اگه حمید بفهمه چطوری با ام صحبت میکنه، دیگه پشت گوشم و دیدم سر کار رفتنم میبینم. خوش به حال حمید که صبح بیشتر از من میخوابه. صدای خور و پفش هنوز سو اتاقه که اتاقو ترک میکنم.
خب، روایت یک بانو رو شنیدیم. در خدمت بانو منیژه حاتمی، روان درمانگر و مشاور برنامه مهربانو هستیم. خیلی خوش اومدید، خسته نباشید.
سلام، سپاسگزارم از مهر شما و از اینکه با مهربانوهای نازنین کشورم صحبت میکنم، خرسندم.
زندگی یک زن شاغر رو میشنویم که از دغدغه‌هاش گفته. من فکر میکنم خیلی شاید مسائل رو سخت‌تر و بزرگتر دیده. خب ما هم شاغل هستیم، ما هم کارهای خونه رو انجام میدیم، اما احساس میکنم گاهی وقتا بعضی خانم ها خیلی مسائل رو برای خودشون بزرگ میکنن. اگر دیدگاه من اشتباهه ممنون میشم منو آگاه کنید، اما هدف اصلیمون اینه که با بانویی که روایتش رو شنیدین بیشتر صحبت کنید تا دلش آروم‌تر بشه.
من با اجازهتون مستقیما فقط با این بانو صحبت میکنم.
حتما.
شنیدیم هممون که صدای خسته و نالان یک زنی بود که میگه نمیتونم خودم صبحونه بخورم، فقط آماده میکنم برای همسرم و فرزندم. و بعد داستان ادامه پیدا میکنه، باز میره در یخچال رو باز میکنه، خام شکلاتی نیست. اینا چیا رو به ما نشون میده؟ نشون میده مسئول خرید خونه ایشونه، نشون میده مسئول تدارکات غذا ایشونه. اینکه هم کارمند باشه هم همه کاره خونه، اینجاست که انرژی های انسان ها چه مرد باشن چه زن تمام میشه. ما موقعی میتونیم به زندگیمون به راحتی و به خوشی ادامه بدیم که همدل باشیم. یعنی اگر من ظرف میشورم، همسرم هم که سر کاره، منم سر کارم، وقتی برمیگردیم واقعا ما با هم تلفنی حرف میزنیم تو مسیر. من میگم که شما چیا رو میخری؟ میگه من نون میخرم و مثلا شیر رو میخرم. یعنی لیست خرید به همدیگر رو گزارش میکنیم و این کمکمون میکنه که من به عنوان موتور خونه فقط نرم با یخچال خالی مواجه شم. همه بارها رو دوش یه نفر باشه، اون یه نفر خورد میشه.
بعضی وقتا خانوما میگن با آنچی که دم دستم بود یه شامی آماده کردم، یه ناهاری آماده کردم. این داستان هم زنایی میشه که خرید و همه چی بار به دوش خودشونه.
اینها رو همواره و هر روز نمیشه ادامه داد. اینها گاهی گداری. من هم مثل شما یک بانوی خانه‌دار هستم که همسر و فرزندانم رو به اصطلاح مدیریت مادرانه میکنم. اما یادتون باشه هر کدوم از ما نیاز به کمک داریم، یعنی به اندازه سن هر کدوم از بچه هامون. حتی اینجا نشون دهنده اینه که درسا خانوم، دختر خوشگل خانواده، یه دونه مهر داره: من فقط خام شکلاتی میخورم. این هم خودش یک نکته است، یعنی پدر و مادر در کمک کردن به نوع غذا خوردن فرزندشون یک کوچولو ناکام موندن. اینکه هیچی لب نزنه بجز خام شکلاتی و مادر مضطربانه میگه وای خدای من حالا باید گرسنه بره مدرسه. میبینید چند تا عامل با هم دیگه داره یه مادر رو مضطرب میکنه: یخچال خالی، تنها صبح زود بیدار شدن بدون همدم. خب ما میتونیم خانوادگی بیدار شیم از خواب، ما میتونیم خانوادگی صبحونه بخوریم، ما میتونیم خانوادگی کم بوده و استرابا رو با هم تقسیم کنیم. یعنی حتی مثلا اگه الان پدر بیدار بود میتونست یه جوری ناز دختر رو بکشه، حالا یه لقمه نون و عسل بخوره، نون و کره بخوره. ببینید خیلی کارا رو میشه آسون کرد با همدلی کردن. بعد همون لحظه میگه که دیگه خیلی خرابکاری شد، خب دیگه باید برم سر کار، داره دیر میشه، باید دخترم هم ببرم سر راه مدرسه.
چه
بعد...
مرد بیمسئولیتی خام حاتمیه عزیزم.
اوکی، ببین ما روانشناسا حق نداریم اینجوری صحبت بکنیم، به خاطر همین من فقط و فقط تحلیل میکنم. میگه تو این لحظه که داره با اون استرابی که بهش دست داده دست بچهشو گرفته که بره از خونه بیرون، خروپف شوهرشو میشنوه. بعد یه لحظه حسرت میخوره و میگه کاشکی من میتونستم هر چقدر میخوام بخوابم. اینا اتفاقای بد روانیه. این زن ناکام از خونه رفت بیرون، اما همسرش روحش هم خبر نداره. حالا اگه شب با هم دعواشون بشه، مرد نازنین خانواده ما پیش خودش میگه دیوونه شده، من که بهش چیزی نگفتم. اما نمیدونه بار قبل رو داره یه جا بالا میاره. همه اینا یعنی این که این زن تموم کرده، یعنی این که این زن بریده، یعنی این که این زن دیگه زنده نیست، فقط یه مرده متحرکه.
شنور و شور و عشق و آرامش خانه هاییو، تو خالق تمام عاشقانه هاییو، ترابط ترانه هاییو، تو مرهم غمی، شریک خستگی شانه هاییو، تو هم سفر، تو هم قدم به سوی بیکرانه هاییو، تو وارث زنان نامی زمانه هاییو، نجابت زمان را تویی که جار میزنی، تو یک زنی، تو یک زنی، تو مریمی، تو شبنمی، تو سالهی، ستارهی، تو آسیه، تو آسمان، تو هاجری، دوبارهی، تو شانی از شکوه زن مقابل سران این هزارهی، نجابت زمان را تویی که جار میزنی، تو یک زنی، تو یک زنی.
فراموش نکنید که شما بانوان چراغ خونه ها هستید. الهی که حال دلتون خوش باشه، به فکر سلامتی و شادابی خودتون باشید که با شادابی شما زنان شاغل خانواده هم شاداب خواهد بود. پایان بخش برنامه مهربانوی ما صفحه مهرآوران هست که نیلوفر ملاکاظمی یکی دیگر از بانوان سرآمد کشورمون رو معرفی میکنند. همینجا از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم مهرآوران رو بشنوید.
مهرآوران اینجا سرزمین مهرآورانه و ما در این سرزمین به معرفی زنان موفق و تأثیرگذار تاریخ میپردازیم. این قسمت بانو الهه احمدی. الهه احمدی از بانوان مدال‌آور ورزش تیراندازی ایران متولد ده خرداد سال 61. پدرش مصطفی احمدی در نیروی زمینی ارتش کار می‌کرد و از سال 61 عضو تیم ملی تیراندازی شد و از سال 74 جزو مربیان تیم تیراندازی نیروی زمینی ارتشه. این تیم تحت مربیگری ایشون بارها در لیگ برتر تیراندازی کشور قهرمان شده. الهه یک خواهر بزرگتر و دو برادر داره که با راهنمایی و تشویق‌های پدر، الهه و برادرانش وارد رشته تیراندازی شدند. دو برادر الهه هم عضو تیم ملی تیراندازی ایران هستند. الهه در سن 18 سالگی پس از قبول نشدن در کنکور به پیشنهاد پدر و به صورت تفریحی به عضویت باشگاه سرباز نیروی زمینی ارتش در اومد. پدر و سایر مربیان باشگاه خیلی زود متوجه استعداد او در زمینه تیراندازی شدند. پس از پیروزی در یکی از مسابقه‌های نیروی زمینی ارتش، علاقه الهه رنگ و بوی جدی‌تر پیدا کرد و به عضویت تیم تهران درآمد و در 22 سالگی عضو تیم ملی شد. الهه احمدی در حین ورزش حرفه‌ای به دانشگاه تربیت بدنی رفت و از اونجا فارغ التحصیل شد و در سال 87 ازدواج کرد و در سال 92 هم صاحب فرزند شد. الهه تونست موازی با زندگی تحصیلی و خانوادگیش فعالیت‌های ورزشیش رو هم دنبال بکنه و ارتقا ببخشه. در سال 89 در مسابقه های آسیایی چین با 3 مدال نقره و برنز موفق ترین ورزشکار کاروان اعزامی ایران بود و در سال 90 هم در مسابقه های تیراندازی جام جهانی سیدنی در رشته تفنگ 10 متر بانوان با اختلاف اندکی صاحب مدال نقره شد. بانو الهه احمدی با این موفقیت‌ها مجوز ورود به المپیک تابستونی لندن رو هم از آن خودش کرد و در سال 91 در المپیک لندن به مرحله پایانی راه پیدا کرد و در نهایت مقام ششم رو کسب کرد. او در مسابقه های داخلی و خارجی صاحب افتخارهای زیادیه و در سال 97 پرچمدار کاروان ورزشکاران ایران در مسابقه های آسیایی جاکارتا شد. ما هم از برنامه مهربانو برای این بانوی ورزشکار آرزوی توفیق و سلامتی داریم.
ما خودمونو روی پرده نقره‌ای خیال میکنیم.
شور عاشقانه است لحظه‌ای که در اون من با من هیچ فاصله‌ای نداره.
بین بازیگرا قدم میزنیم.
خوش اومدید.
و روزگار رو از پشت عینک سینما میبینیم.
عجله فیلم من گوش بابا.
تر شدیم. چی میگی؟ حرف کرد.
ما تو این دنیا بازیگریم.
دنیا شبیه سینما. از وقتی چشم با میکنی روبه یه پرده سفید فقط تماشا میکنی.
سینمای خانوادگی پنجشنبه ها ساعت 4 است. رادیو تهران FM 94.
لوبت کانیم و فلک لوبت باز از روی حقیقتی نه از روی مجاز. یک چند در این بساط بازی کردیم رفتیم به صندوق بعدم یک یک
سینمای خانوادگی.
آخرین ساعت زندگی ادی توی شهر بازی بود. 40 دقیقه تا مرگ. 34 30 26 19.
برام یه خرگوش درست کن.
خدای من، من دارم میفتن.
5 نفری که در بهشت ملاقات میکنید.
نصف شب داری چی کار میکنی؟
هیچی، به خدا بخواستم کتاب بخونم.
ما یه سری موجود باحالی
که البته آدمی،
اما تو فرنگ سرای عرصباران توی سالن تاریک منتظرتونیم.
ما شما رو قورت نمیدیم.
ما اینجا شما رو قورت میدیم،
فقط میخواییم با هم کتاب بخوریم، یعنی بخونیم.
اینجا کتاب خونه نیمه شبه.
دوست دارید مهمان حضوری ما در ضبط برنامه کتابخانه نیمه شب باشید؟ پس لطفاً کتاب 5 نفری که در بهشت ملاقات می‌کنید اثر میچ آلبوم رو بخونید و پنجشنبه 18 اسفند ماه ساعت 3 بعد از ظهر به فرهنگ سرای عرصباران واقع در خیابان سید خندان بیایید.
فرهنگ سرای عرصباران ساعت 15.
زمان پخش چهارشنبه ساعت 23:30 تا 1 بامداد.
اینجا پاتوقی برای رفاقت کردن با کتاب هاست. کتاب خانگی نیمه شب.
منتظرتون.
منتظرتونی.
رادیو تهران، موج رادیویی اف ام ردیف 94.
یک مسابقه، یک سوال.
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما. روز یک سوال، هر روز یک برنده.
مسابقه 94 رادیو تهران.
مسابقه 94 رادیو تهران.
عصرتون بخیر دوستان عزیز. لطفاً در مسابقه 94 پیامکی سه گزینه‌ای ما شرکت کنید. شما عزیزان میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مد نظرتون به سرشماره 30094 در اون شرکت بفرمایید. خاطر شریفتون باشه که حتما شماره مسابقه رو به حروف درج بفرمایید. اما سوال شماره 248 سوال امروز: گرانبهاترین فلز دنیا چه نام دارد؟ گزینه الف پالادیوم، گزینه ب رودیوم و گزینه جیم پلاتین. اما خانم یا آقایی به شماره 990 4 شماره آخر 74-71 در پاسخ به سوال 247 کدام قسمت از چشم اصلا خون ندارد، پاسخ صحیح گزینه ب قرنیه رو ارسال کردند. خیلی متشکرم از همراهیت. ساعت 16 اینجا تهران است، جامجم شبکه